چشم نویبرس و شما برنامه خبری رادیو زدیرو تماشا دارید. شالوی بلخوجه هستم. سلام. نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوع را بررسی میکنیم. تجمع 10 نفر در نزد بنای حکومتی شهر خوروغ جمع آمدگان طلب کردند پوزگوی امنیتی برداشته شود. رهبران ولایت آنها را به آرامی دعوت نمودند. در انتخابات شرکت کنید. ملاهای مسجدها در امریکا از نمازگزاران خواستند که به سیاست این کشور تاثیر گذارند.
اگر مردمی مسلمان و مردمی سیاه‌پوست از شرق افریقا می خواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رأی بدهند.
مادر توجیک به سراغ پسر دایشیش به سوریه رفت و با همین بدرک شد. در خانه فرزندان دیگر چشم بر راه و منتظرند.
می خواهیم که مادر ما همجه باشه، نمی خواهیم که دوست کیره نمی فرام مادرش که در خواهدش باشه.
امروز گروهی از ساکنان خوروغ در نزد بنای حکومتی شهر جمع آمده خواستند که پوزگوهای پلیس از محلی زیستشان برداشته شود. مردمی جمع آمده همچنین طلب کردند آنهایی که شب 4 نوامبر در مرکز بدخشان 2 ساکن خوروغ را با تفنگچه پنوماتیکی مجروح کردند عذر پرسند. مقامات رسمی روز گذشته گفتند این 2 نفر بعد آن مجروح شدند که با گروهی از جوانان به ماشین رهبری پوزگوهای بازرسی دولتی اوتوموبیلی حمله کردند. با قبل مقامات این افراد قصد داشتند و امنیتی را نارام کنند. یادگار فایزو رئیس ولایت بدخشان در حضور جمع آمدگان سخنرانی و آنها را به آرامی دعوت کرد. او گفت تا زمانی که مسئله ماشین های 36 و دیگر قانون شکنی و حل نشود پوزگوها در شهر میمانند. مقامات انتظامی تاجیکستان از ماه سپتامبر به این طرف تدبیرهای امنیتی را در شهر خوروغ تقویت دادند و میگویند هدف آنها پیشگیری از جنایتکاری در شهر خوروغ است. امروز در تاجیکستان روز قبول کنستیتوسیه را تجلیل کردند که 24 سال پیش در زمان جنگ داخلی قبول شده است. سنده که در این مدت 3 بار اصلاح و آخرین دفعه سال 2016 تغییر کرده است. امروز در کشور روز استراحت است و در شهر و نواحی چوربینی های ادامه جرایان دارد. همکاران ما با استفاده از این فرصت با چندی از ساکنان پایتخت صحبت داشتند و از آنها پرسیدند که تا کجا به قانون اساسی کشور احترام گذاشته می شود.
در کنستیتوسیه نیز اشاره شده است که تاجیکستان دولت اجتماعی است. ما تا حد از اجتماعی بودن این دولت شبهه داریم. اونچنین که خود شما خیلی خوب میدونید اکثریت اون امتیازهای اجتماعی که مثلا حتی در کنستیتوسیه پیش بینی شده است امروز کاملا روانه می شوند.
با گذشت 2 دهه که سر قانون قبول شده است متاسفانه نه مشکل طب، نه مشکل تحصیل و نه مشکل کار و فعالیت در تاجیکستان هنوزم حال خود را به درستی پیدا نکرده است.
دکترم مثلا اون مکتب هم مجب پول گرفت. از روی کانسیس همه شما باید بپول باشد. یعنی چه؟ کانسیس برای چی برای دکن؟ برای باید قانون تاجیکستان بزنید تاجیکستان.
وقتی که حقوق ما رو پایمان میکنند کانسیس برای ما با ما لازم است که حقوق خودمون رو چی کنیم، حمایه کنیم. برای همین هم همون در 1994 6 نوامبر کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان چیکار شده است، قبول شده است.
رو میریم به موضوعی دیگر. ملاهای مسجدها در ایالت مینیسوتا در امریکا از نمازگزاران و دیگر مردم تقاضا دارند که در انتخابات میان دورهی پارلمانی امریکا شرکت کنند. انتخابات امروز سه‌شنبه 6 نوامبر صورت میگیرد و تلاش آنها برای جلب رای دهندگان است تا به سیاست در کشور تاثیر گذارند. جزئیات را از کیو مرسی اتو میشنویم.
در محله چدر ریورساید در شهر مینیاپولیس امام مسجد دارالهجره در نماز جمعه مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق میکند.
موضوع تشویق مردم بود که رای بدهند، به خصوص مردم سیاه پوست از سومالی و شرق افریقا که تاریخ و حق رای دهی را بدانند. موضوع امروز اهمیت رای دادن بود.
شیخ شریف یکی از روحانیان در مینیسوتا است که بعد از نماز مردم را به رای دهی تشویق میکند. به گفته او تشویق مردم به انتخابات مخالف با اصولهای مسجد نیست. شیخ شریف به مردم میگوید رای دادن یگانه راهی تغییر آوردن در نظام و رساندن صدایشان است.
در تاریخ امروز امریکا اختلافات و نفرت بسیار زیاد است، به خصوص در سیاست. اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق افریقا میخواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رای بدهند.
They have to vote if they want to change the system.
تشویقات در مسجد سبب شد بعضی ها بعد از نماز پیشین به مرکزهای رایدهی بروند و قبل از مهلت آواز بدهند. خالد محمد حسن از سومالی یکی از ده ها نفر است که بار اول رای داده است.
بار اول است رای دادم. برای نامزد مسلمان رای دادم و برای مسائل تندرستی.
در بین این نامزدهای مسلمان از مینسیت محمد نور هست که می خواهد وکیل شود.
نامزد ما باید برای حمایت ما از اسلام ستیزی مهاجر بدبینی و دیگر چیزهای کار کند که به سبب عملکردهای حکومت امروز ما با آنها روبرو شده ایم.
So many things that we're being challenged with coming from the current administration.
سال 2016 اکثریت زادگان سومالی که در این ایالت زندگی میکنند بر ضد رئیس جمهور دونالد ترامپ رای دادند. در این انتخابات آنها امید دارند که با نیروی تازه و دلگرمی میتوانند به دموکرات ها کمک کنند.
در انتخاباتی میان دوره‌ای آمریکا که یک نو رای پرسی در برای سیاست‌های پرزیدنت فعلی به حساب می‌رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پالاته پایانی و 25 وکیل سنات پالاته بالایی کنگره آمریکا را انتخاب می‌کنند. رقابت امسال بین حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی‌ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتر مردم را به دست بیاورند. اگر دموکرات‌ها اکثر کرسی‌های کنگره را به دست بیاورند، این به معنی است که ابتکارهای دونالد ترامپ در آینده محدود می شود. رومیوریم با برنامه ها و خبرهای توجیکستان. مقامات توجیک می گویند که دولت اوکراین یکی از خطرناکترین توجیک عضوی گروه تندروی دیش را که دو سال پیش با درخواست انترپول بازداشت کرده بود رها نموده است. به گفته مقامات خبرهای روی دست است که فعلا این مرد در حدود جمهوری خودخوانده دانسک قرار دارد. مومین احمدی و رستمی جانی درباره آن نقل می کنند که چگونه این سکین 37 ساله نویه رودکی زندگی خانواده اش را به هم زد.
ایشی با همسرش منیژه و خواهرش دلارام را سال 2014 او به سوریه برد. مادر را سرگردان کرد.
برای همین رفتگی مادرم گذشتگی بود برام خام سراغ را.
این هم گلشرف سعدالله و مادری محمد سعید که بعد 6 ماهی کشتن پسرش در جنگ به سراغ جسدش سوریه رفت.
فهمیدگی بودیم که گذشتگی همون صدا اونه که نمیگفتیمش و دخترم فهمیدگی عدای مردم فهمید خیز بومد را.
مقامات تاجیک گفتن گلشرف زنده نیست. اقربایش به این باورن که او بر میگردد.
حکم خوب میخویم که مادر ما همجه باشه، نمیخویم که در بوسه کیره نمیفرو مادرش که در خواستش باشه.
مرادعلی حلیم و فرزند دیگری این مادر را با لقب باس می شناختند. به اطلاع مقامات تاجیک او از سربازان گروه تندرو دولت اسلامی است که در اوکراین بازداشت شد. اوکراین او را به تاجیکستان استرداد نکرد. رادیوی آزادی از دادستانی اوکراین توضیح خواست اما هنوز پاسخ نگرفته است.
چند نفر اینها به دولت سوریه رفتند و چند نفر دیگری آنها زندانی شدند.
نورالله حلیموفی 45 ساله را با پسری 19 ساله‌اش در راه به سوریه در ترکیه بازداشت کردند. 15 و 12 ساله در تاجیکستان زندانی شدند. سیدالله و خوشوخت حلیموف ها برای همکاری با داعش از 15 تا 17 سال حبس شدند. حالا آیله این زندانی ها در خانه برادرش هستند که با برادرانش هم فکر نبودند. آنها دو نفرند.
یکم کسی که همین ندیدگی این دل چیز نمی شود که دلش نسوزد به اینها، نیک خیر گمروه شدن رفتن.
داعش 14 نفر را از این آیله برد. احتمالاً این کودکان معصوم 17 سال بعد به دیدار پدر می رسند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. نشر یک گزارش درباره سرنوشت حزن‌انگیز پسر بچه 9 ساله افغان در رادیو آزادی باعث آن شد که خیرخواهان زیاد به کمک او و خانواده نادارش شتابند. این پسر بچه اکنون امکان پیدا کرد با اروبچه مایوبی به مکتب برود، در حالی که تا یک هفته پیش مجبور بود راه طولانی را گوه کشیده تعیین نماید. شما نیز حالا امکان دارید این گزارش را در تقدیم شادمانی یتیم ببینید.
نام این کودک محیب الله است و 9 سال دارد. والدانش از نبود شرایط نتوانستند برایش اروبچه معیوبی خرند. ولی این باعث نشده است که محیب الله به مکتب نرود.
هر روز همین گونه 1 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود.
اگر کمک طبی بگیرد یا اروبچه معیوبی داشته باشد به مکتب آسان می رود. وی همچنین مشکل افسردگی دارد. اگر تبوبت شود برایش کمک زیاد است. به مکتب خیلی شوقمند است.
والدینش در دهه نوبهاری ولایت اروزگان زندگی میکردند. طالبان با حمله به دهه خانهشان را آتش زدند. برای حفظ جانشان به نزدیکی کابل کوچ بستند. والدین محیب الله به سختی 4 فرزند را به وای میرسانند. پدر محیب الله هر روز بر وقت به کار میرود و نمیتواند پسرش را به مکتب برد. مادر هم به نگاه و بین فرزندان خوردی مشغول است.
ما به مقامات مراجعه کردیم که به پسرمون 1 اروبچه معیوبی دهند تا به مکتب رفتنش آسان شود. اگر کمک طبی هم کنند بسیار خرسند می شویم چون که از سبب کم بضاعتی دستمون نمی رسد.
طبیبان می گویند بیماری محیب الله تبوبت شونده است اگر به بیمارستان های کابل یا خارجی کشور برده شود.
با جراحی می شود این را تبوبت کرد. بعد از این گونه تبوبت می تواند با 2 پای خود آزاد به مکتب برود.
تو زمانی که به محیب الله کمک می کنند وی از یگانه امکانش استفاده برده به مکتب می رود.
در یکی از کوچه های شهر دوشنبه تعمیر لوله آب ادامه دارد که سبب آسیب دیدن چندین خانه در این محل شده. ساکنان میگویند تلاش های مقامات برای برطرف کردن صدمه نتیجه دلخواه نداده است و آنها میترسند که به خانه درآیند. براد یوسفی با وضع منزل های این ساکنان آشنا شد.
چند منزل در این کوچه دوشنبه ممکن است فرو رود. سببش هم رخنه شدن لوله آب است که از نزدیکی این حوله ها میگذرد.
که روز پنجشنبه من امی توربی موبایل نکه موبایل کوچه قطی رفته گه امی سو کفی در نمیدون چو کرده امی وقت چو چکا از دادن امی وقت شده که من امی دیگه من از خونه هم موبایل شد اولیان من که من دولو من رختگی او تای خونه پال نمو نمیدونی می ترسیم که اکه مثال یا خور امی در خونه اکه دیگه جای خواه کوارتی را گرفتیم کچی دیم رفتیم اکه ایسه 6 کسیم اکه 2 گوده که معایده هم که در رو مچاپه شده دیگه مچا میکنیم اکه.
ساکنان این منزل ها در کوچه زینبی بی بعد معلوم کردنی صدمه در لوله آب با کارخانه آب و کاریز دوشنبه مراجعه کردند. آنها میگویند تعمیرگران آمدند به رخنه لوله چوب زدند و با همین گویا مشکلی را حل کردند. ساکنان باور ندارند که مجرای آب لوله قطع شده باشد زیرا تاثیر نمی به خانه هایشان واضح دیده می شود.
همین خونه ششته است همین خونه ما نه شکاتور کردم همش این همین همش کفیده است فروغ میشه است 2 خونه گوداکو کتی خونه خود شاو خو رفته نمی شود. همین صبح خونه شده سه نمیدونیم چون کنیم با امچیز جا مراجعه کردیم وعده کانال جا مراجعه کردیم این وعده کانال چون باید کنده بود با او درمازه با شبو ترخ برق داره با فرار کردیم و باریم که یا بردیگه بینیم همون جیا چوی زدگی شده بینن که کنده یا نه کنده شبو خوب نستیم گودکو خونه همسوده در برده خوب کردستیم کی در مراجعه کنیم و دیگه نمیدونیم.
اکثر این خونه ها چند پیش تعمیر شدند. هر یکی از 6 تا 8 اتاق و انشاءات دیگر دارند. چند روز باز است که آب هم ندارند.
ما یه هفته باز ما به آبیم آب کشیده در خانه همسایه ها آوردستیم آب نیست موده اینجا با دونه حمام حجت خونه همش درون رفتسته.
ساکنان زیان دیده به کمیته حالت های فوق العاده مراجعه کردند اما پاسخ گرفتند که این حادثه طبیعی نیست و به آنها هیچ کمکی کردن نمی توانند. کارخانه آب و کاریز دوشنبه باشد هنوز درباره این حادثه شرح نداده است.
برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم تا ملاقات فردا. خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
هر جنسو خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبوده جنس باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صدا فرق گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند. در امریکا انتخابات میان دوره‌ای پارلمان برگزار می شود و ممکن است برای سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عاقبت های سختی داشته باشد. در انتخابات هر دو پلاته کنگرس مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان و 35 وکیل سنت پلاته بالایی را انتخاب می کنند. عین زمان هر دو پلاته کنگرس در دست حزب جمهوری خواه است که این حزب رئیس جمهور در مجلس نمایندگان 23 وکیل و در سنت یک وکیل زیادتر از حزب دموکرات دارد. بنابر نظرسنجی ها ممکن است در انتخابات نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتری مردم را به دست بیارند و حداقل در مجلس نمایندگان بیشتری کرسی ها به دست آنها بگذرد. نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان داده است که 50% رای دهندگان مایل به انتخاب نامزدهای وکیل دموکرات هستند و 43% به جمهوری خواهان برتری می‌دادند. حضور زیادی رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را نشانه آن می‌دانند که توجه به سیاست‌های بحث برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ زیاد است. یوری لوتسنکا دادستان کل اوکراین روز سه‌شنبه از مقامش استعفا داد و هنگام سخنرانی در پارلمان گفت به سبب جنجال و کشمکش بر سر قضیه مرگ یکاترینا هنزیوک فعال مدنی از شهر خرسون مقامش را ترک میکند.
من همچون رهبر نهاد حفظ حقوق از مقام استعفا میدهم و اکنون به شما مربوط است که آیا تفتیشات را عضو پارلمان مصطفی نعیم پیش میبرد که گناه آدمان را مستقیما در تلویزیون اعلان میکند یا به نهاد حفظ حقوق که با وجود همه کارهایشان در اصل مسئولیت همه جنایت ها را بر دوش میگیرند.
استعفای دادستان را باید پارلمان اوکراین تصدیق کند. یکاترینا هنزیوک که با انتقاد آشکارش از رشوه‌خوری در میان مقامات پلیس معروف بود روز 4 نوامبر درگذشت. او همچنین مشاور رئیس شهر خرسون بود. هنزیوک بعد از 96 روزی مورد حمله قرار گرفتنش هلاک شد. افراد ناشناس به سر و بدن او کسلت‌ها پاشیدند. 5 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شدند ولی نام فرمایشگر حمله معلوم نیست. 12 کودک نوزاد در یک شفاخانه در شمال و شرق افغانستان در نتیجه سرایت بیماری نامعلوم هلاک شدند. یک مؤسسه خیریه ایتالیایی با نام امداد که شفاخانه را زیر نظارت دارد روز 5 نوامبر گفت تمام نوزادان روز 4 نوامبر در تولدخانه ناحیه انابه در ولایت پنجشیر فوتیدند. با گفته سازمان کودکان نوزاد که حالشان فوق العاده وزنین بود آنتی بیوتیک می گرفتند و ظاهرا بر اثر عفونت یا عاقبت سرایت بیماری جان دادند. سازمان امداد گفت که آنها مقامات افغانستان را فوراً از خروج بیماری آگاه کردند و از یک آزمایشگاه مستقل طبی در کابل خواستند ترکیب میکروبیولوژی انگیزنده های بیماری را تشخیص کند. با گفته سازمان نتایج تحقیق را حتما اعلان میکنند و آنها تمام کار را برای پیشگیری از خروج بیماری انجام دادند. علی مراد اسلام زاده رئیس کارخانه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در تاجیکستان در سن 63 سالگی درگذشت. او صبح روز 6 نوامبر بر اثر فشار بلند خون جان داده است. علی مراد اسلام زاده رئیس سابق ناحیه واسه 8 سال باز رهبری کارخانه مذکور را بر عهده داشت. این کارخانه مسئول کشاندن پرتاب نگهداری خطای آب و کارس در تمام جمهوری با استثنای شهر دوشنبه است. محمد بن سلمان وارث شاهی عربستان سعودی نخستین ریاکتور اتمی تحقیقاتی در کشورش را به کار انداخت. مطبوعات سعودی نوشت که هدف گوناگون کردن سرچشمه‌های به دست آوردن نیروی برق و هم به دست آوردن قدرت اتمی است. ریاکتور را روز 5 نوامبر به کار انداختند و رقیب کشور ایران را مثال آوردند که نیروگاه و چندین ریاکتور اتمی دارد. با گفته مقامات عربستان سعودی آنها قصد دارند در 2 سال آینده برای سایه انرژی اتمی 80 میلیارد دلار خرج کنند. هرچند عربستان سعودی مثل ایران میگوید ریاکتورهای اتمی برای کاهش پایبندی به نفت و گاز است، ولی برنامه های اتمی این کشور نگرانی کشورهای غربی را به بار آورده است که میگویند ممکن است بین عربستان سعودی و ایران رقابت اتمی به وجود بیاید. محمد بن سلمان ماه مارس امسال گفت اگر ایران صاحب سلاح اتمی شود عربستان سعودی هم عین کار را میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف در پاسخ به طلب گروه از ساکنان شهر خارق که صبح 6 نوامبر در نزد بنای حکومت جمع آمده بودند و خواستند که مقامات پاسگاه‌های پلیس را از شهر بردارند، گفت این پاسگاه‌ها تا زمان تأمین ولایت قانون و از بین رفتن ماشین‌های سیاه شیشه عمل خواهند کرد. یادگار فیضوف همچنین گفت شکایت مردم را درباره تیرپرانی شب 4 به 5 نوامبر که در آن دستکم یک نفر زخمی شده است ستاد بین اداروی امنیتی مورد آموزش قرار می‌دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مقام در نهادهای قدرتی در صحبت تلفنی برادای آزادی گفت 8 نفر برای حل این حادثه از دوشنبه به بدخشان سفر نمی‌کند و ستاد بین اداروی از عهده حل این بحث می‌برآید. او گفت که پاسگاه‌ها به هیچ صورت برداشت نمی‌شوند و با نظر داشت وضعیت حساس امنیتی در منطقه بودن این پاسگاه‌ها در شهر ضرور است. یک گروه از ساکنان خارق روز 6 نوامبر در نزد بنای حکومت شهر تجمع کرده و خواستند دیدبانگاه‌های پلیس از محل زیستشان برداشته شود. آنها همچنین خواستار آن شدند که عاملان تیرپرانی شب 4 نوامبر در خارق عذرخواهی کنند. یک منبع معتمد در حکومت ولایت بدخشان روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی خبری جمع شدن یک گروه جوانان در میدان اسماعیل سامانی شهر را تصدیق کرد و گفت تعداد جوان‌ها به بیش از 100 نفر می‌رسد. یک ساکن شهر خارق که خود را دلیر صمدوف معرفی کرد در صحبت تلفنی معلومات منبع رادیوی آزادی را تصدیق کرد و گفت پاسگاه‌ها بر روی روزمره ساکنان خلل می‌رسانند.
از این مطلب داریم همین دکتر و مقامات و آقای بدخشان یعنی مطمئن.
یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان به نزد اعتراضگران برآمد و دعوای آنها را شنید. یکی از اعتراضگران به یادگار فیضوف گفت پسرش را با تیر پلاستیکی مجروح کردند و مقامات پلیس از آنها حمایت نمی کنند. رئیس ولایت به ساکنان گفته است کمیسیون ویژه شکایت ساکنان را تحقیق میکند. از این پیش مقامات قدرتی تاجیکستان در حادثه حمله به یک پاسگاه بازرسی دولتی افتومبیلی در شهر خارق، خورسند مزاروف یکی از سرکرده های جوانان این شهر را متهم کردند. مقامات گفتند شب 4 نوامبر یک گروه جوانان با رهبری خورسند مزاروف تلاش کردند که به پاسگاه بازرسی دولتی افتومبیلی حمله کنند. در شرح مقامات گفته می شود که پس از حمله به خودروی خدمتی سردار پاسگاه، پلیس مجبور شد که به سوی حملهوران از سلاح‌های مخصوص با تیر رزینی آتش گشاید. مقامات می گویند که این گروه جوانان فرار کردند. در همین حال کارشناسان وضع فعلی را امتحان برای یادگار فیضوف رئیس نوتعیین ولایت بدخشان می خوانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک می گوید یادگار فیضوف در شرایطی است که باید همدلی مردم را به دست آورده با آنها کفالت دهد که دیگر علیه آنها از تیر و تفنگ استفاده نمی شود. از جانب دیگر به گفته این تحلیلگر فیضوف باید به حکومت مرکزی هم کفالت داده تواند که به استفاده از سلاح می تواند وضع را در بدخشان زیر نظارت داشت. به نظر عبدالملک قادرف
اصول زوری در بدخشان کار نمی رود. با زور یراق با زور بازو می توان یک مدت وضعیت را تحت کنترل نگه داشت، ولی دین مردم را به خود مایل کرده نمی تواند.
به اطلاع مقامات فعلا در شهر خارق 6 پاسگاه دائم عمل کننده بازرسی دولتی افتومبیلی فعالیت دارد. پاسگاه های پلیس در شهر خارق و دیگر نقاط بدخشان بعد آن گذاشته شدند که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در یک ملاقات با ساکنان مقامات بدخشان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه همسرحد با افغانستان انتقاد کرد. در ملاقات 15 سپتامبر در شهر خارق امام علی رحمان از مقامات ولایت انتقاد کرد که به گفتهش 4 جنایتکار را به ترتیب درآوردن نمی توانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
انتخابات میان دوره کنگرس امریکا روز سه‌شنبه آغاز شد. در این انتخابات که یک نوع رای پرسی درباره سیاست های پرزیدنت کنونی امریکا به حساب می رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی و 35 وکیل سنت پلاته بالایی کنگرس ایالات متحده را انتخاب می کنند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا می گویم. رقابت امساله بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رأی بیشتری مردم را به دست بیارند. نتیجه های این انتخابات مسیر دو سال باقی مانده پرزیدنتی دونالد ترامپ را نیز مشخص خواهد کرد. از جمله اگر دموکرات ها اکثر کرسی های کنگرس را به دست بیارند، این به معنای آن خواهد بود که ابتکارهای قانونی ترامپ در آینده محدود می شود. خود دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا شام 5 نوامبر در مراجعت به طرفداران حزب جمهوری خواه در شهر کیپ ژیراردو به برقرار شدن اقتصاد آمریکا تاکید کرد و از جمله چنین گفت:
بعد سالهای برقرار کردن دیگر کشور، ما سرانجام کشور خود را برقرار میکنیم و ما این کار را با آهن، آلومینی و فولاد آمریکایی انجام میدهیم. با شرافت تروفه های خوب ما و سیاست های خیلی سخت تجارتی، کارخانه های استحصال آلومینی و فولاد آمریکایی دوباره به کار برمیگردند.
انتخابات میان دوری در امریکا از آن جهت با این نام معروف است که در میانه یک دوره چهار ساله ریاست جمهوری برگزار می شود. البته به طور معمول نتیجه انتخابات در شماری از ایالت های مفصوم به آبی یا دموکرات ها و سرخ یعنی جمهوری خواهان مشخص است و شهروندان در این ایالت ها نمایندگان یکی از احزاب را به کنگرس و یا کاخ سفید می فرستند. در بسیاری از ایالت هایی که مناسبت آنها با یکی از این حزب ها مشخص نیست، نتیجه نهایی را رای دهی معلوم می کند. در حال حاضر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان 23 کرسی و در مجلس سنت یک کرسی بیشتر از دموکرات ها دارند. رسانه های امریکا میگویند نتیجه رای دهی روز سه‌شنبه پیامدهای مهم بر کار دولت خواهد داشت و عملا بر رای گیری در رابطه با سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی تبدیل شده است. علاوه بر انتخابات کنگرس، انتخاب نزدیک به 40 والی ایالت ها نیز بر رای دهی گذاشته میشد که میتواند پیامدهای گسترده در تقریبا سراسر امریکا داشته باشد.
در انتظاری تویم عزیزترین بیا بیا بهانه ای جشمم تو بهترین بیا بیا که در هست انتظاری تو امشب
Yeah. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در انتظار تاجیکستان از صندوق بین المللی پول. آژانسی فیچ میگوید به احتمال سال آینده این سازمان به تاجیکستان قرض بدهد. و سیر بدخشان توسط قرقیزستان، چرا سیاحان خارجی از خدمات شرکت های سیاحی تاجیکستان استفاده نمی کنند؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه های کشور اعتراف کرد. ساکنان بعضی از شهر و ناحیه های کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند که بنا بر ضرورت در بعضی از منطقه ها محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. آنها این مشکل را به آخرین کارهای تعمیری در سیستم انرژی کشور رفت دادند. مسئولان شرکت گفتند این تدبیر موقتی است و برای خوبتر با برق تامین شدن مشتری ها در دوره زمستان راه اندازی می‌گردد. در همین حال شرکت برق تاجیک اعلام کرد که انتقال گرمی به خانه‌های ساکنان شهر دوشنبه شروع شده است. در حال حاضر بیش از 800 بنا و انشاءات واقع در حدود ناحیه های سینا و اسماعیلی سامانی پایتخت با گرمی تامین شدند. پیش بینی می‌شود که امسال تقریبا 2000 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین خواهند شد.
تاجیکستان برای واردات مصنوعات زرگری از متال‌های قیمت‌بها به جمهوری پرداخت مخصوص گمرکی جاری نمود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار اعلان کرد که از 1 گرم طلا 2 دلار و از 1 گرم نقره 34 سنت باج گمرکی گرفته خواهد شد. پرداخت باج گمرکی با پول ملی طبق قربی اعلان کرده بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد. معیار پرداخت مخصوص گمرکی برای واردات مصنوعات زرگری از طلا و نقره از 1 سپتامبر امسال جاری شده است. موافق معیارهای کدکس گمرکی تاجیکستان، پرداخت مخصوص گمرکی یکی از نوع‌های پرداخت گمرکی است که معیار آن از جانب حکومت برای واردات یا صادرات محصولات معین مقرر می‌گردد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک نفر را با اتهام دزدی 10 متر ناقل‌های گرانبهای شرکت تاجیک تلکام دستگیر کرده است. با گفته وزارت، بازداشت بعد آن صورت گرفت که نمایندگان شرکت به شعبه کارهای داخلی شهر کلاب با عریضه شکایتی مراجعه کرده و گفتند که 4 ماه پیش در ماه می امسال شخص نامعلوم 70 متر ناقل را با ارزش 13800 سومانی دزدیده و غایب زده است. با گفته وزارت، یک ساکنی 27 ساله شهر به دزدی متهم شد و ناقل ها را از خانه او پیدا و مصادره کردند. معلوم نیست که چرا مقامات تاجیک تلکام بعد از تاخیر 4 ماه به مقامات انتظامی درباره دزدی خبر دادند.
و بیش از 20 هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر تا آخر سال آینده به فروش گذاشته خواهد شد. در برنامه مخصوصی دستگیری دولتی شرکت تاجیک ایر که از طرف حکومت تصدیق شده است گفته می شود هواپیماهای سال استحصالشان 1969 و 1992 از توازن این شرکت بیرون کرده شده و به فروش گذاشته می شوند. موافق چاره‌بینی های برنامه، فروش تکنیکا و تجهیزات دوامی سالهای 2018 و 2019 به نقشه گرفته شده است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. فیچ، سازمانی بین المللی ریتینگی، میگوید پس از سفری هیئت صندوق بین المللی پول به تاجیکستان احتمال جدا کردن قرض به این کشور بیشتر شده است. هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندلول از 11 تا 26 سپتامبر امسال در تاجیکستان قرار داشت و پس از سفر اعلان کرد که آماده است با مقامداران تاجیک احتمال شروع برنامه نوی قرض را بررسی کند. خندلول پس از سفر و نشر یک بیانیه گفت چند اصلاحاتی که حکومت برای برقرار کردن باوری امانتگذاری بانک‌ها را هندوزی کرد جانبداری می‌کند، اما این مسئولی صندوق بین المللی پول گفته است که این هنوز کفایه نیست و برای پوره اجرا کردن توصیه‌های این سازمان از سال 2016 انجام دادن کارهای بیشتر ضرور است. سامانه فیچ سلیوشنز روز 22 اکتبر نوشت که احتمال تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 بر سر شروع برنامه نوی قرضی به سازش برسند. بنابر پیشبینی فیچ، برنامه نوی صندوق بین‌المللی پول برای رفع کردن ضعف اقتصادی تاجیکستان و تأمین رشد استوار آن روانه خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در مجموع رعایت میکند، مینویسند اقتصاددان های فیچ. به نوشته آنها، تاجیکستان تاکنون توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در رابطه با اصلاحات در بخش مالیه و اینچنین ساحه انرژتیک رعایت کرد، اما توصیه های این سازمان در رابطه با اصلاحات در ساحه بانکی هنوز پورا اجرا نشده باقی میماند. بنا به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی، صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان از جمله خواسته است دو بانکی دچار مشکل شده ای تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. اقتصاددان ها میگویند مفلس اعلان کردن بانک به معنای نابود شدن مبلغ امانتگذاران نیست. برعکس، در صورت درست براه ماندن مفلس شوی، ترکه اموال بانک و فروش آن، مشتریان زودتر میتوانند امانت های خود را بازپس بگیرند. اما مقامداران تاجیکستان به این شرط صندوق بین‌المللی پول راضی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن این دو بانک میتواند ناراضیگی مشتریان زیاد را به بار آورد. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز به دست آورد. این سازمان بنابر خود گفت در صورت اجرای پوره توصیه‌هایش آماده است به تاجیکستان 300 میلیون دلار قرض بدهد. فیچ در برابر مودیس اینوستر سرویس و استاندارد اند پور یکی از سازمان‌های معتبر حساب و کتاب اعتباری مالی و قرضی دنیا است.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. سیاحان خارجی هنگام سفر به تاجیکستان و حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیشتر به شرکت‌های قرغیزی برتری می‌دهند. شرکت‌های همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان سیاحان را از راه اوش به بدخشان می‌رسانند. اما چرا شرکت‌های تاجیکستان از توجه سیاحان خارجی کنار می‌مانند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی همکارم شادمانی یتیم می‌شنویم.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرغیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان، توجه بیشتر را کشورهای جلب می‌کنند که منظره‌های کوهی دارند. ماس همین ساکنی سان فرانسیسکو جورج دون را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرغیزستان سفر کرد، ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی، جوردون راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروهی سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردون برای سفرش بسیار مهم نبود، ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرغیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خاروغ لالیش بختالیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرغیزستان بلیت خیلی ارزانتر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته ریجه بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاح به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. با گفته آنها شرکت های سیاحی قرغیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوز در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف، در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکان براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرقیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
البته ما امروز در سمت خدمت‌رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت و در سمت دیر نمودن خطر و مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن، دسترسی نمودن سیاحان به خدمت رسانی نرخش دسترس، امروز کوشش های زیاد کرده ایستادن.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950 هزار سیاح از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592 هزار بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته ای تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمی‌سوزم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده عزیزی ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 30 اکتبر ژانیش روستنبیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. روستنبیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرغیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض کرد. دو هفته بعد اون صورت میگیرد که در پارلمان برخی دپوتات ها از کار نیوزوف تنقید کرده، گفتند که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدهند، ولی چنین به نظر میرسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرغیزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. مهمان امروز برنامه ما هم سفیر همکنون سابق قرغیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف هستند. صحبت ما هم با نیوزوف در دایره تحولات اخیر و نظر او به این همه انتقادها انجام شد.
Мирослав Джумабекович Ниозов 67 сол дошта, соли 1974 донишгоҳи политехникии шаҳри Фрунзе, Бишкекро хатм кардааст. Солҳои 1976-1991 дар вазифаҳои мухталифи кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон кор карда, соли 1996-1997 муовини вазири амнияти миллии Қирғизистон буд. Солҳои 2001-2005 сафири Қирғизистон дар Тоҷикистон, 2005-2006 иҷрокунандаи вазифаи дабири шӯрои амнияти ин кишвар буд. Соли 2014 ӯ дубора ба мақоми сафири Қирғизистон дар Тоҷикистон таъин шуд.
نخست خوش آمدید به برنامه مهمونی آزادی و سوال اول این است که شما خبرهای اخیری برخی از رسانه ها درباره انتقاد وکیلان پارلمان قرغیزستان از فعالیت سفیر در رابطه با وضع به عمل آمده در مرز با ولایت بودکند را چگونه شرح می دهید؟
Вы знаете, я сюда прибыл в 14 году в разгар.
من به این وظیفه سال 2014 و زمانی تعیین شدم که درگیری‌های قومی میان قرغیزستان و تاجیکستان در اوج بود، خطر جنگ میان این دو کشور واقعی بود. آن وقت سفیر قرغیزستان از دوشنبه بازخوان شد و مرزها بسته شدند. محض در همان شب و روز با دستور پرزیدنت آتمبایف به من مراجعه کردند که به تاجیکستان به عنوان سفیر بروم. به من پیشنهادی کار در پاکستان کرده بودند و میخواستم آنجا بروم، ولی چون وضعیت خیلی متشنج بود پیشنهادی نو را نمیتوانستم صرف نظر کنم. برای کار راضی شدم، زیرا در سالهای 2002-2005 هم من در همین کشور به عنوان سفیر کار کرده بودم. به تدریج شدت خطر نزاع پست می شد. علکه در سال 2016 مقدار مناقشه های مرزی تا حد اقل کاهش یافته، در سال 2017 باشد چنین درگیری های قابل توجه در مرز تقریبا وجود نداشتند. گپ در سری آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه خطر نزاع را در پی دارند. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند. این معمایی است که به حل آنها تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرغیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نحوه همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقدار درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم، هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمی تواند در این زمینه ضمانتی بدهد. در مورد مرزها باید تاکید کنم که این مسائل را باید اعضای کمیسی بین حکومتی معین سازی خط مرز دولتی حل کنند. چون این کمیسی وجود دارد، از جانب تاجیکستان آن را عظیم ابراهیم و از طرف قرغیزستان جنش رزاقوف رهبری میکنند. آنها باید در این زمینه تلاش های بیشتری انجام بدهند. حالا تخمینا 520 کیلومتر مرز مشترک معین کرده شده است و باید باز حدودی 400 کیلومتر دیگری مرز مشخص کرده شود.
По очерчиванию линии государственной границы. Вот 520 километров уже очерчено, можно подписать. Но осталось еще порядка 400 километров, которые надо описать.
Чаро фикр мекунед ки бархе вакилон аз фаолияти шумо интиқод кардан?
Что же касается высказываний депутатов, то я хочу сказать, что есть в нашем парламенте депутати і, к сожалению, немало депутатів.
در رابطه به اظهار نظر وکیلان پارلمان ما باید بگویم که در میان دیپوتات های ما نفران کم نیستند که نمیخواهند به عمق مسئله نگاه کنند، نمیخواهند جدیت این مشکل را درک کنند. فکر میکنند مقام وکیلی آنها را همدان میکند، ولی مسئله را درست درک نمیکنند. این بار اول نیست. قبلا یک وکیل عجیب پیشنهاد کرده بود که سفارت قرغیزستان از دوشنبه به شهر خوجند کوچ داده شود. گویا این راه می شود سفارت را به مرزهای قرغیزستان نزدیک ساخت. یعنی آنها نمی خواهند مسئله را به پورگی درک کنند. آنها خود را بسیار دانا می پندارند و می خواهند که مردم از آنها عبرت گیرند. این یک ظهورات معمولی در قرغیزستان می باشد. من در این امر هیچ یک اجابتی را نمی بینم.
явление для Кыргызстана это, в общем-то, обычное. Я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу.
برخی سیاستمداران در قرغیزستان شما را سخت انتقاد کردند که باید در مسائل مرزی با تاجیکستان از موقع سخت‌تر کار بگیرید.
کریتیکسکی، тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далёк от самой сути.
کسی که چنین حرفها را میگوید از درک مسائل فرسخها دور است. حل مسائل مرزی کار خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف به مسائل قومی هر دو جانب بستگی دارد. این وضع بحرانی است که به انفجار می آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالتها را پیش بینی می کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرز مرزبانان و ماموران میلیسی هم تاجیک هم قرقیز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. برای بار دیگر تکرار میکنم، هیچ یکی از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار انجام هم نمیدهند. فکر میکنن که با خدا سلام و علیک میکنن یا بریشش دست میزنن. این مسائل خیلی جدی است. شاعر گفته هر یک ناظر جنگ خود را استراتژ میپندارد. درگیری های مرزی را آنها از منبر پارلمان نظارت میکنن. اگر این قدر دانا باشند و نیروی داشته باشند بیایند و تلاش کنند از این درگیری ها پیشگیری کنند.
دا یسلی انی تاکی اوش اومنه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده های عزیز، شما ویژه گفتار مهمانی آزادی را میشنوید و در مهمانی ما هستند سفیر همکنون سابق قرغیزستان در تاجیکستان میرسلاو نیوزوف. در رابطه با مسائل مرزی شاید کی هست فرصت آن رسیده است که این موضوع عمیق تحلیل و بررسی شود. هر سری چند وقت در مرز حادثه رخ میدهد. ساکنان هر دو طرف از مشکل دسترسی به ذخیره های آب و چراگاه و زمین و دیگر مساله ها نارضایت میکنند، ولی هیچ علامتی آن که دو جانب در مساله تعیین و علامت گذاری مرز با نظر داشت منفعت های ملی خود به پیشرفت دست یافته باشند به نظر نمی رسد. چرا چنین است؟
Вы знаете, вот то, что с землей, с водой связано, ведь эти массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения, они имели место и раньше.
بی‌نظمی‌های وابسته به زمین و آب و بی‌ترتیبی‌های دستجمعانه در گذشته نیز رخ می‌دادند، حتی در زمان اتحاد شوروی. من خیلی خوب در خاطر دارم که حتی کار تا گرفتگانگیری افراد هم رسیده است. یعنی این مشکل در گذشته نیز وجود داشت، اما در شرایط جامعه باز این جرأت ها نمایان شدند. گفتنی هم که مشکل زمین آب در گذشته نیز وجود داشت. مردم هر دو جانب عقل سالم دارند. آنها تنظیم استفاده از منابع آب و تقسیم چراگاه ها را آموختند. وقتی مقامات نمی توانند با هم سازش کنند، خود مردم به این قادر است. چون این حالت ها زیادن و حتی در شرایط خیلی دشوار مردم راه حل بحران را پیدا می کنند. درست است که در زمینه تقسیم آب و زمین یا ساختمان بینای درگیری های نوی می توانند بروز کنند، اما در مقایسه با سال 2014 حالا پیشرفت های در پیشگیری چون این حالت ها مشاهده می شود. یعنی این جریان نحوه مدنی را کسب کرده است. مردم می خوان میان خود این مشکل را آرامانه حل و فصل کنند و چون این روند در منطقه های مرزی مشاهده می شود. اگر در خاطر داشته باشید تا سال 2014 در یک سال چند مراتب بی ترتیبی ها و درگیری های قومی و حتی خونریزی رخ می داد. سال 2014 از هر دو جانب 3 نفر کشته و 52 نفر جراحت برداشته بودند. در منطقه مرزی دو کشور دو محله وجود دارد که مناسبت ساکنان با هم خیلی تیز و تند می باشند. این دو محله نه چندان بزرگ اهالی نشین است. ما نمی توانیم بگوییم که در تمام مرز دو کشور وضعیت چنین است.
опасный потенциал. А по всей линии протяженности государственной границы люди живут, я вам скажу, очень дружно.
به هر حال تا کجا حکومت‌های دو کشور اراده سیاسی دارند که اختلاف‌های مرزی را حل کنند؟
реальное желание есть, но у каждой стороны
چون این تلاش وجود دارد، اما هر یک جانب منافع خود را دارد که حل آنها فعلا غیر امکان می باشد. من عضو کمیسی علامت گذاری خط مرز نیستم، به این دلیل جزئیات این مسئله را نمی دانم. من این مشکل را در مجموع درک می کنم. اعضای کمیسی جزئیات این مشکل را می دانم. می دانم که هر دو جانب تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما مخالفت های پیچیده وجود دارند. برای حل این مخالفت ها دانش و ذکاوت و آمادگی هر دو جانب ضرور است.
Вот это, скорее всего, будет зависеть от мудрости, гибкости сторон.
در 5 یا 6 سال اخیر وضعیت در تاجیکستان دیگرگون شده است. این کشور را برای محدودسازی آزادی‌های سیاسی و شهروندی انتخاب می‌کنند. مقامات بسیار وقت دلیل پیش می‌آورند که این امر برای تامین ثبات ضرور است. شما در قرغیزستان در وظیفه دبیر شورای امنیت کار کردید. با این اندیشه راضی هستید که حقوق‌های سیاسی و انسانی در شرایط افزایش تدابیر امنیتی باید محدود کرده شوند؟
Вы знаете, всё это находится в прямой зависимости от исторического местонахождения.
این همه مسائل با موقعیت تاریخی هر یک کشور بستگی دارد. تاجیکستان جنگ سنگین شرمنده را پسی سر کرده است. درست است که عاقبت های این جنگ تا حال احساس می شوند. نسل بزرگ کشور می دانند که آن جنگ نه تنها جان 150 هزار نفر را گرفت، بلکه خسارات عظیم معنوی و اقتصادی بر جای گذاشت. صدها هزار شهروندان وادار شدند کشور را ترک کنند. به این دلیل حالا تاجیکستان در یک حالت مرزی یا گذریش قرار دارد. مهمتر از همه حفظ صلح و ثبات می باشد. شاید به این خاطر در بعضی حالت ها زیادروی مشاهده می شود، ولی امروز کدام مهمتر است، صلح یا دموکراسی؟ وقتی زیر مفهوم دموکراسی جنایت های زیادی صورت می گیرد، قرغیزستان چنین وضع را از سر گذرانید. هر کشوری که راه دموکراسی را انتخاب می کند با چنین حالت روبرو می شود. بیماری کمالات وجود دارد و آن خیلی دردآور است و معمولا با قربانی های انسانی همراه است. به این دلیل رسیدن به دموکراسی و آزادی بسیار دشوار می باشد.
Но хочу особо подчеркнуть, свобода должна дана быть человеку для того, чтобы он приносил пользу для общества. В этом он должен быть абсолютно свободен.
Ва як суоли дигар марбут ба худи шумо аст, бади тарки мақом чикор кардани хастед?
В моей судьбе это не первый раз. Не первый раз. Я покидаю.
این بار اول نیست که من از مقام می روم و مهم نیست که اختیاری است یا با فرمان. در 45 سالگی من به نفقه برآمدم و آن زمان علاقه جنرال بودم. من با خواست خود مقام دبیر شورای امنیت را ترک کردم. برای من این فاجعه یا هیچ مشکلی نیست. من نیرو و تجربه کافی دارم که خود را بعد رفتن از مقام هم در کار دیگری کشف کنم. من حتی درباره این چیزها فکرم نمی کنم.
Особо не задумываюсь над тем, что меня ожидает дальше.
Шнавандагои азиз, шумо барномаи меҳмони озодӣ ро мешунидед ва ҳамсоҳбати мо буданд Мирослав Ниёзов, сафири ҳамакнун собиқа Қирғизистон дар Тоҷикистон. Ташаккур барои як суҳбат ва инҷо мерасем ба поёни ин барнома. То суҳбати дигар рӯи ҳамин авоч. Худо нигаҳдори мо ва шумо.
Аз сарҳади чин то хутам хоҳад روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هم گز کفن خواهد سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بینشینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است تاجیک و یا باز و یا
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053.
امروز 6 نوامبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخوجا هستم. سلام. نخست می‌بینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوع را بررسی می‌کنیم. تجمع ده‌ها نفر در نزد بنای حکومتی شهر خوروغ جمع آمدگان طلب کردند پوزگوی امنیتی برداشته شود. رهبران ولایت آنها را به آرامی دعوت نمودند. در انتخابات شرکت کنید. ملاهای مسجدها در آمریکا از نمازگزاران خواستند که به سیاست این کشور تاثیر گذارند.
اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق آفریقا می‌خواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رأی بدهند.
مادر توجیک به سراغ پسر دایی‌اش به سوریه رفت و با همین بدرک شد. در خانه فرزندان دیگر چشم به راه و منتظرند.
میخوایم که مادرم همجه باشه، نمیخوایم که دوست کیره نمیفرم مادرش که در خواستش باشه.
امروز گروهی از ساکنان خوروغ در نزدیکی بنای حکومت شهر جمع آمده خواستند که پوزگوهای پلیس از محلی زیستشان برداشته شود. مردمی جمع آمده همچنین طلب کردند آنهایی که شب 4 نوامبر در مرکز بدخشان دو ساکن خوروغ را با تفنگچه پنوماتیکی مجروح کردند عذر پرسند. مقامات رسمی روز گذشته گفتند این دو نفر بعد آن مجروح شدند که با گروهی از جوانان به ماشین رهبری پوزگوهای بازرسی دولتی اوتومبیلی حمله کردند. به قول مقامات این افراد قصد داشتند وضعیت امنیتی را ناآرام کنند. یادگار فایزوف رئیس ولایت بدخشان در حضور جمع آمدگان سخنرانی و آنها را به آرامی دعوت کرد. او گفت تا زمانی که مسئله ماشین‌های 36 و دیگر قانون شکنی حل نشود پوزگوها در شهر میمانند. مقامات انتظامی تاجیکستان از ماه سپتامبر به این طرف تدبیرهای امنیتی را در شهر خوروغ تقویت دادند و میگویند هدف آنها پیشگیری از جنایتکاری در شهر خوروغ است. امروز در تاجیکستان روز قبول کنستیتوسیه را تجلیل کردند که 24 سال پیش در زمان جنگ داخلی قبول شده است. سندی که در این مدت 3 بار اصلاح و آخرین دفعه سال 2016 تغییر کرده است. امروز در کشور روز استراحت است و در شهر و نواحی چوربینی های ادامه جریان دارد. همکاران ما با استفاده از این فرصت با چندی از ساکنان پایتخت صحبت داشتند و از آنها پرسیدند که تا کجا به قانون اساسی کشور احترام گذاشته می شود.
در کنستیتوسیه نیز اشاره شده است که تاجیکستان دولت اجتماعی است. ما تا حد از اجتماعی بودن این دولت شبهه داریم. اونچون که خود شما خیلی خوب میدونید اکثریت اون امتیازهای اجتماعی که مثلا حتی در کنستیتوسیه پیش بینی شده است امروز کاملا رعایت نمی‌شوند.
با گذشت دو دهه‌ای که سرقانون قبول شده است متاسفانه نه مشکل طب، نه مشکل تحصیل و نه مشکل کار و فعالیت در تاجیکستان هنوزم حال خود را به درستی پیدا نکرده است.
دکترم مثلا اون مکتب هم مجبور پول گرفت. از روی کانسیس همیشه باید بپول باشد، نمیشه کانسیس برای چی برای دکن برای باید قوم تاجیکستان زمین تاجیکستان.
وقتی که حقوق ما رو پایمال نکنند کانسیس برای ما به ما لازم است که حقوق خودمون رو چی کنیم، حمایت کنیم. برای همین هم همون در 1994 6 نوامبر کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان چیکار شده است، قبول شده است.
رو میریم به موضوعی دیگر. ملاهای مسجدها در ایالت مینیسوتا در آمریکا از نمازگزاران و دیگر مردم تقاضا دارند که در انتخابات میان دورهی پارلمانی آمریکا شرکت کنند. انتخابات امروز شنبه 6 نوامبر صورت میگیرد و تلاش آنها برای جلب رای دهندگان است تا به سیاست در کشور تاثیر گذارند. جزئیات را از کیومرسی اتم میشنویم.
در محله چدر ریورسای در شهر مینیاپولیس امام مسجد دارالهجره در نماز جمعه مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق میکند.
موضوع تشویق مردم بود که رای بدهند، به خصوص مردم سیاه‌پوست از سومالی و شرق افریقا که تاریخ و حق رای دهی را بدانند. موضوع امروز اهمیت رای دادن بود.
شیخ شریف یکی از روحانیان در میناسیت است که بعد از نماز مردم را به رای دهی تشویق میکند. به گفته او تشویق مردم به انتخابات مخالف با اصولهای مسجد نیست. شیخ شریف به مردم میگوید رای دادن یگانه راهی تغییر آوردن در نظام و رساندن صدایشان است.
در تاریخ امروز امریکا اختلافات و نفرت بسیار زیاد است، به خصوص در سیاست. اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق افریقا میخواهند در جریان های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رای بدهند. They have to vote if they
want to change the system. تشویقات در مسجد سبب شد بعضی ها بعد از نماز پیشین به مرکزهای رای دهی بروند و قبل از مهلت آواز بدهند. خالد محمد حسن از سومالی یکی از ده ها نفر است که بار اول رای داده است.
بار اول است رای دادم. برای نامزد مسلمان رای دادم و برای مسائل تندرستی.
در بین نامزدهای مسلمان از میناسیت محمد نور هست که می خواهد وکیل شود.
نامزد ما باید برای حمایت ما از اسلام ستیزی، مهاجر بدبینی و دیگر چیزهای کار کند که به سبب عملکردهای حکومت امروز ما با آنها روبرو شده ایم. So many things that we're being challenged with
coming from the current administration. سال 2016 هم اکثریت زادگان سومالی که در این ایالت زندگی میکنند بر ضد رئیس جمهور دونالد ترامپ رای دادند. در این انتخابات آنها امید دارند که با نیروی تازه و دلگرمی میتوانند به دموکرات ها کمک کنند.
در انتخابات میان دورهی امریکا که یک نورای پرسی در برای سیاست های پریزیدنت فعلی به حساب می رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پالاته پایانی و 25 وکیل سینات پالاته بالایی کنگره امریکا را انتخاب میکنند. رقابت امسال بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتر مردم را به دست بیارند. اگر دموکرات ها اکثر کرسی های کنگره را به دست بیارند، این به معنی است که ابتکارهای دونالد ترامپ در آینده محدود می شود. رومیوریم با برنامه ها و خبرهای توجیکستان. مقامات توجیک میگویند که دولت اوکراین یکی از خطرناکترین توجیک عضوی گروه تندروی دیش رو که دو سال پیش با درخواست انترپول بازداشت کرده بود رها نموده است. با گفته مقامات خبرهای روی دست است که فعلا این مرد در حدود جمهوری خودخوانده دانیتسک قرار دارد. مومین احمدی و رستمی جونی درباره آن نقل میکنند که چگونه این سکین 37 ساله نوی رودکی زندگی خانواده اش رو به هم زد.
ایشی با همسرش منیژه و خواهرش دلارام را سال 2014 او به سوریه برد. مادر را سرگردان کرد.
برای همین رفتگی مادرم گذشتگی بود، برای هم سراغ را.
این هم گلشرف سعدالله و مادری محمد سعید که بعد 6 ماهی کشتن پسرش در جنگ به سراغ جسدش سوریه رفت.
فهمیدگی بودیم که گذشتگی هم صداو نه که نمیگفتیمش. بعد اخرام فهمیدگی ایده ای مردم فهمید خیز برماد را.
مقامات تاجیک گفتن گلشرف زنده نیست. اقربایش به این باورن که او بر میگردد.
حکم خوب میخویم که مادر ما همجه باشه، نمیخویم که دوست باشه. کیره نمیفرم مادرش که در خواستش باشه.
مرادعلی حلیم و فرزند دیگری این مادر را با لقب باس می شناختند. به اطلاع مقامات تاجیک او از سربازان گروه تندرو دولت اسلامی است که در اوکراین بازداشت شد. اوکراین او را به تاجیکستان استرداد نکرد. رادیوی آزادی از دادستانی اوکراین توضیح خواست اما هنوز پاسخ نگرفته است.
چند نفر اینها به دولت سوریه رفتند و چند نفر دیگری آنها زندانی شدند.
نورالله حلیموف 45 ساله را با پسری 19 ساله‌اش در راه به سوریه در ترکیه بازداشت کردند. 15 و 12 ساله در تاجیکستان زندانی شدند. سیدولا و خوشوخ حلیموف ها برای همکاری با داعش از 15 تا 17 سال حبس شدند. حالا آیله این زندانی ها در خانه برادرش هستند که با برادرانش هم فکر نبودند. آنها دو نفرند.
یکم کسی که همین ندیدگی این دل چیز نمی شود که دلش نسوزد به اینها، نیک خیر گمروه شدن رفتن.
داعش 14 نفر را از این آیله برد. احتمالاً این کودکان معصوم 17 سال بعد به دیدار پدر می رسند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیماً تماشا دارید. نشریه گزارش درباره سرنوشت حزن‌انگیز پسر بچه 9 ساله افغان در رادیو آزادی باعث آن شد که خیرخواهان زیاده با کمک او و خانواده نادار شتابند. این پسر بچه اکنون امکان پیدا کرد با آروبچه مایوبی به مکتب برود، در حالی که تا یک هفته پیش مجبور بود راه طولانی رو گاوک کشیده تای نماید. شما نیز حالا امکان دارید این گزارش رو در تقدیم شادمانی یتیم ببینید.
نام این کودک محیب الله است و 9 سال دارد. والدانش از نبود شرایط نتوانستند برایش آروبچه معیوبی خرند، ولی این باعث نشده است که محیب الله به مکتب نرود. هر روز همین گونه 1 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود.
اگر کمک طبی بگیرد یا آروبچه معیوبی داشته باشد به مکتب آسان می رود. وی همچنین مشکل افسردگی دارد. اگر تبوبت شود برایش کمک زیاد است. به مکتب خیلی شوقمند است.
والدانش در دهه نوبهار ولایت اروزگان زندگی می کردند. طالبان با حمله به دهه خانهشان را آتش زدند. برای حفظ جانشان به نزدیکی کابل کوچ بستند. والدان محیب الله به سختی 4 فرزند را به وایه می رسانند. پدر محیب الله هر روز بر وقت به کار می رود و نمی تواند پسرش را به مکتب برد. مادر هم به نگاه و بین فرزندان خوردی مشغول است.
ما به مقامات مراجعه کردیم که به پسرمون یک آروبچه معیوبی دهند تا به مکتب رفتنش آسان شود. اگر کمک طبی هم کنند بسیار خرسند می شویم، چون که از سبب کم بضاعتی دستمون نمی رسد.
طبیبان می گویند بیماری محیب الله تبابت شونده است اگر به بیمارستان های کابل یا خارج کشور برده شود.
در طول از وضعیت نرمالی که دل است چه هم
با جراحی می شود این را تبابت کرد. بعد از این گونه تبابت می تواند با دو پای خود آزاد به مکتب برود.
سمدم مکتب تا بود.
تا زمانی که به محیب الله کمک می کنند وی از یگانه امکانش استفاده برده با مکتب می رود.
در یکی از کوچه های شهر دوشنبه تعمیر لوله آب ادامه دارد که سبب آسیب دیدن چندین خانه در این محل شده. ساکنان میگویند تلاش های مقامات برای برطرف کردن صدمه نتیجه دلخواه نداده است و آنها میترسند که به خانه درآیند. براد یوسفی با وضع منزل های این ساکنان آشنا شد.
چند منزل در این کوچه دوشنبه ممکن است فرو رود. سببش هم رخنه شدن لوله آب است که از نزدیکی این حوله ها میگذرد.
که روز پنجشنبه من این توربی موبایل نکه موبایل کوچه قطی رفته گه همون سو کفی در نمیدون چو کرده همون وقت چو چکا ازده همون وقت شده که من این دیگه من از خونه هم موبایل شد اولیان من که من دیولو من رختگی تای خونه پال ما نمیدونیم میترسیم که اکه مثال یا خواه رو در خونه اکه دیگه جای خواه کوارتی را گرفتیم کچیده ایم رفتیم اکه ایسه شش کسیم اکه دو گوده که معیده هم خیلی در رو مچپه شده دیگه مچه میکنیم اکه.
ساکنان این منزل ها در کوچه زینبی بی بعد معلوم کردن صدمه در لوله آب با کارخانه آب و کاریزی دوشنبه مراجعه کردند. آنها میگویند تعمیرگران آمدند به رخنه لوله چوب زدند و با همین گویا مشکل را حل کردند. ساکنان باور ندارند که مجرای آب لوله قطع شده باشد، زیرا تاثیر نمی و خانه هایشان واضح دیده می شود.
همین خونه ششته است، همین خونه ما نه شیکاتور کردم همش این همین همش کفیده است پرواز میشه است دو خونه گوداکو کتی خونه خود رو شاو خو رفتن نمی شود. همین صبح خونه شده است نمی دونیم چون که با امچیز هم مراجعه کردیم وعده کانال هم مراجعه کردیم این وعده کانال چون بعد کنده بود بو او درومایز بو شاو ترخ برق داره بو فایرو کردیم اومدیم که ابر دیگه ببینیم همون جیا چوی زدگی شده ببینن که کنده نه کنده شاو خونه نیستیم گوداکو خونه هم سودا برده خوک هستیم کی دم مراجعه کنیم دیگه نمی دونیم.
اکثر این خونه ها چند پیش تعمیر شدند. هر یکی از 6 تا 8 اتاق و انشاءات دیگر دارند. چند روز باز است که آب هم ندارند.
ما یه هفته باز ما به آبیم آب کشیده ای خونه همسایه ها آوردستیم. آب نیست موده. اینجا با دونه حمام، حجت خونه، همش درون رفتیسته.
ساکنان زیان دیده به کمیته حالات های فوق‌العاده مراجعه کردند. اما پاسخ گرفتند که این حادثه طبیعی نیست و با آنها هیچ کمکی کردن نمی توانند. کارخانه آب و کاریز دوشنبه باشد هنوز درباره این حادثه شرح نداده است.
برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم تا ملاقات فردا. خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند. در امریکا انتخابات میان دوره ای پارلمان برگزار می شود و ممکن است برای سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عاقبت های سختی داشته باشد. در انتخابات هر دو پالات کنگره مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان و 35 وکیل سنا پالات بالایی را انتخاب می کنند. عین زمان هر دو پالات کنگره در دست حزب جمهوری خواه است که این حزب رئیس جمهور در مجلس نمایندگان 23 وکیل و در سنا یک وکیل زیادتر از حزب دموکرات دارد. بنابر نظرسنجی ها ممکن است در انتخابات نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتری مردم را به دست بیارند و حداقل در مجلس نمایندگان بیشتری کرسی ها به دست آنها بگذرد. نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان داده است که 50% رای دهندگان مایل به انتخاب نامزدهای وکیل دموکرات هستند و 43% به جمهوری خواهان برتری میدادند. حضور زیادی رای دهندگان در انتخابات میان دوره آمریکا را نشانه آن میدانند که توجه به سیاست های بحث برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ زیاد است. یوری لوتسنکا دادستان کل اوکراین روز سه‌شنبه از مقامش استعفا داد. او هنگام سخنرانی در پارلمان گفت به سبب جنجال و کشمکش بر سر قضیه مرگ یکاترینا هنزیوک فعال مدنی از شهر خرسون مقامش را ترک میکند.
من همچون رهبر نهاد حفظ حقوق از مقام استعفا میدهم و اکنون به شما مربوط است که آیا تفتیشات را عضو پارلمان مصطفی نعیم پیش میبرد که گناه آدمان را مستقیما در تلویزیون اعلان میکند یا به نهاد حفظ حقوق که با وجودی همه کارهایشان در اصل مسئولیت همه جنایت ها را بر دوش میگیرند.
استعفای دادستان را باید پارلمان اوکراین تصدیق کند. یکاترینا هنزیوک که با انتقاد آشکارش از رشوه‌خوری در میان مقامات پلیس معروف بود روز 4 نوامبر درگذشت. او همچنین مشاوری رئیس شهر خرسون بود. هنزیوک بعد این 96 روزی مورد حمله قرار گرفتنش هلاک شد. افراد ناشناس به سر و بدن او کسلت پاشیدند. 5 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شدند ولی نام فرمایشگر حمله معلوم نیست. 12 کودک نوزاد در یک شفاخانه در شمال و شرق افغانستان در نتیجه سرایت بیماری نامعلوم هلاک شدند. یک مؤسسه خیریه ایتالیایی با نام امداد که شفاخانه را زیر نظارت دارد روز 5 نوامبر گفت تمام نوزادان روز 4 نوامبر در تولدخانه ناحیه انوبه در ولایت پنجشیر فوتیدند. با گفته سازمان کودکان نوزاد که حالشان فوق العاده وزنین بود آنتی بیوتیک می گرفتند و ظاهرا بر اثر عفونت یا عاقبت سرایت بیماری جان دادند. سازمان امداد گفت که آنها مقامات افغانستان را فورا از خروج بیماری آگاه کردند و از یک آزمایشگاه مستقل طبی در کابل خواستند ترکیب میکروبیولوژی انگیزنده های بیماری را تشخیص کند. با گفته سازمان نتایج تحقیق را حتما اعلان میکنند و آنها تمام کار را برای پیشگیری از خروج بیماری انجام دادند. علی مراد اسلام زاده رئیس کارخانه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در تاجیکستان در سن 63 سالگی درگذشت. او صبح روز 6 نوامبر بر اثر فشار بلند خون جان داده است. علی مراد اسلام زاده رئیس سابق ناحیه واسه 8 سال باز رهبری کارخانه مذکور را بر عهده داشت. این کارخانه مسئول کشاندن پرتاب نگهداری خطای آب و کارس در تمام جمهوری به استثنای شهر دوشنبه است. محمد بن سلمان وارث شاه عربستان سعودی نخستین ریاکتور اتمی تحقیقاتی در کشورش را به کار انداخت. مطبوعات سعودی نوشت که هدف گوناگون کردن سرچشمه‌های به دست آوردن نیروی برق و هم به دست آوردن قدرت اتمی است. ریاکتور را روز 5 نوامبر به کار انداختند و رقیب کشور ایران را مثال آوردند که نیروگاه و چندین ریاکتور اتمی دارد. با گفته مقامات عربستان سعودی آنها قصد دارند در 2 سال آینده برای سایه انرژی اتمی 80 میلیارد دلار خرج کنند. کنند. هرچند در عربستان سعودی مثل ایران میگوید ریاکتورهای اتمی برای کاهش پایبندی به نفت و گاز است، ولی برنامه های اتمی این کشور نگرانی کشورهای غربی را به بار آورده است که میگویند ممکن است بین عربستان سعودی و ایران رقابت اتمی به وجود بیاید. محمد بن سلمان ماه مارس امسال گفت اگر ایران صاحب سلاح اتمی شود، عربستان سعودی هم عین کار را میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف در پاسخ به طلب گروه از ساکنان شهر خارق که صبح 6 نوامبر در نزد بنای حکومت جمع آمده بودند و خواستند که مقامات پاسگاه‌های پلیس را از شهر بردارند، گفت این پاسگاه‌ها تا زمان تأمین ولایت قانون و از بین رفتن ماشین‌های سیاه شیشه عمل خواهند کرد. یادگار فیضوف همچنین گفت شکایت مردم را درباره تیرپرانی شب 4 به 5 نوامبر که در آن دستکم یک نفر زخمی شده از ستاد بین اداروی امنیتی مورد آموزش قرار می‌دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مقام در نهادهای قدرتی در صحبت تلفنی برادای آزادی گفت 8 نفر برای حل این حادثه از دوشنبه به بدخشان سفر نمی‌کند و ستاد بین اداروی از عهده حل این بحث می‌برآید. او گفت که پاسگاه‌ها به هیچ صورت برداشت نمی‌شوند و با نظر داشت وضعیت حساس امنیتی در منطقه بودن این پاسگاه‌ها در شهر ضرور است. یک گروه از ساکنان خارق روز 6 نوامبر در نزد بنای حکومت شهر تجمع کرده و خواستند دیدبانگاه‌های پلیس از محل زیستشان برداشته شود. آنها همچنین خواستار آن شدند که عاملان تیرپرانی شب 4 نوامبر در خارق عذرخواهی کنند. یک منبع معتمد در حکومت ولایت بدخشان روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی خبری جمع شدن یک گروه جوانان در میدان اسماعیلی سامانی شهر را تصدیق کرد و گفت تعداد جوانها به بیش از 100 نفر میرسد. یک ساکن شهر خارق که خود را دلیر صمدوف معرفی کرد در صحبت تلفنی معلومات منبع رادیوی آزادی را تصدیق کرد و گفت پاسگاه‌ها بر روی روزمره ساکنان خلل می‌رسانند. یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان به نزد اعتراضگران برآمد و دعوای آنها را شنید. یکی از اعتراضگران به یادگار فیضوف گفت پسرش را با تیر پلاستیکی مجروح کردند و مقامات پلیس از آنها حمایت نمی‌کنند. رئیس ولایت به ساکنان گفته است کمیسیون ویژه شکایت ساکنان را تحقیق میکند. از این پیش مقامات قدرتی تاجیکستان در حادثه حمله به یک پاسگاه بازرسی دولتی افتومبیلی در شهر خارق، خورسند مزاروف یکی از سرکرده های جوانان این شهر را متهم کردند. مقامات گفتند شب 4 نوامبر یک گروه جوانان با راهبری خورسند مزاروف تلاش کردند که به پاسگاه بازرسی دولتی افتومبیلی حمله کنند. در شرح مقامات گفته می شود که پس از حمله به خودروی خدمتی سردار پاسگاه، پلیس مجبور شد که به سوی حملوران از سلاح‌های مخصوص با تیر رزینی آتش گشاید. مقامات می گویند که این گروه جوانان فرار کردند. در همین حال کارشناسان وضع فعلی را امتحان برای یادگار فیضوف رئیس نفت‌تعیین ولایت بدخشان می خوانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک می گوید یادگار فیضوف در شرایطی است که باید همدلی مردم را به دست آورده به آنها کفالت دهد که دیگر علیه آنها از تیر و تفنگ استفاده نمی شود. از جانب دیگر به گفته این تحلیلگر فیضوف باید به حکومت مرکزی هم کفالت داده تواند که به استفاده از سلاح می تواند وضع را در بدخشان زیر نظارت داشت. به نظر عبدالملک قادرف
اصول زوری در بدخشان کار نمی رود. با زوری یراق، با زوری بازو می تواند یک مدت وضعیت را تحت کنترل نگه داشت، ولی دل مردم را به خود مایل کردن نمی تواند.
به اطلاع مقامات فعلا در شهر خارق 6 پاسگاه دائم عمل کننده بازرسی دولتی افتومبیلی فعالیت دارد. پستگاه‌های پلیس در شهر خاروق و دیگر نقاط بدخشان بعد آن گذاشته شدند که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در یک ملاقات با ساکنان مقامات بدخشان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه همسرحد با افغانستان انتقاد کرد. در ملاقات 15 سپتامبر در شهر خاروق امام علی رحمان از مقامات ولایت انتقاد کرد که به گفته‌اش 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمی‌توانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
انتخابات میان دوره کنگره آمریکا روز سه‌شنبه آغاز شد. در این انتخابات که یک نوع رای پرسی درباره سیاست‌های پرزیدنت کنونی آمریکا به حساب می‌رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی و 35 وکیل سنات پلاته بالایی کنگره ایالات متحده را انتخاب می‌کنند. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می‌گویم. رقابت امساله بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رأی بیشتری مردم را به دست بیارند. نتیجه های این انتخابات مسیر 2 سال باقی مانده پرزیدنتی دونالد ترامپ را نیز مشخص خواهد کرد. از جمله اگر دموکرات ها اکثر کرسی های کنگره را به دست بیارند، این به معنای آن خواهد بود که ابتکارهای قانونی ترامپ در آینده محدود می شود. خود دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا شام 5 نوامبر در مراجعت به طرفداران حزب جمهوری خواه در شهر کیپ ژیراردو به برقرار شدن اقتصاد آمریکا تاکید کرد و از جمله چنین گفت:
بعد سالهای برقرار کردن دیگر کشور، ما سرانجام کشور خود را برقرار میکنیم و ما این کار را با آهن، الومینی و فولاد آمریکایی انجام میدهیم. با شرافت طرفه های خوب ما و سیاست های خیلی سخت تجارتی، کارخانه های استحصال الومینی و فولاد آمریکایی دوباره به کار برمیگردند.
انتخابات میان دوره در آمریکا از آن جهت با این نام معروف است که در میانه یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری برگزار می شود. البته به طور معمول نتیجه انتخابات در شماره از ایالت‌های مفصوم به آبی یا دموکرات‌ها و سرخ یعنی جمهوری‌خواهان مشخص است و شهروندان در این ایالت‌ها نمایندگان یکی از احزاب را به کنگره و یا کاخ سفید می‌فرستند. در بسیاری از ایالت‌هایی که مناسبت آنها با یکی از این حزب‌ها مشخص نیست، نتیجه نهایی را رأی‌دهی معلوم می‌کند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان 23 کرسی و در مجلس سنات 1 کرسی بیشتر از دموکرات‌ها دارند. رسانه‌های آمریکا میگویند نتیجه رای‌دهی روز سه‌شنبه پیامدهای مهمی بر کار دولت خواهد داشت و عملاً بر رای‌گیری در رابطه با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی تبدیل شده است. علاوه بر انتخابات کنگره، انتخاب نزدیک به 40 والی ایالت‌ها نیز بر رای‌دهی گذاشته می‌شود که می‌تواند پیامدهای گسترده در تقریباً سراسر آمریکا داشته باشد.
در انتظاری تویم عزیزترین بیا بیا بهانه‌ی چشمم تو بهترین بیا بیا که در هوس انتظاری تو امشب درختی دلم شمرغ خانی
روشی هان دیمان نو بحاری دیمان